ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. محمد باقر نوبخت از تک رقمی شدن نرخ سالانه تورم در ایران خبر داد. وزارت خارجه آمریکا سلب تابعیت از یک روحانی شیعه در بحرین را نگران کننده خواند. حسین نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هیچ نقشی در توقیف روزنامه قانون نداشته است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی روز سه‌شنبه در گزارشی به مجلس اعلام کرد تورم سالانه برای اولین بار تک رقمی شده است. آقای نوبخت در این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه را 6.1% اعلام کرده که در سال گذشته 6.8% بوده و افزوده است که نرخ تورم سالانه از 10.2% به 9.5% کاهش یافته است. تک رقمی کردن نرخ تورمی که از وعده‌های دولت حسن روحانی بود با پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی، مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری در سال 1392 را بیش از 32% اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت عیسی قاسم روحانی پرنفوذ شیعه در آن کشور را نگران کننده خواند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آنچه نگرانی ها را مضاعف می کند این موضوع است که شیخ عیسی قاسم قادر نبوده به اتهام های خود پاسخ بدهد یا از این اقدام دولت بحرین در یک دادرسی شفاف شکایت کند. همچنین در واکنش به اقدام دولت بحرین، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در اقدامی بی سابقه به حکومت بحرین هشدار داده است که این آیت الله شیعی خط قرمزی است که به گفته او تجاوز به حریم آن سقوط حکومت بحرین را در پی خواهد داشت. وزارت کشور بحرین شیخ عیسی قاسم را متهم کرده است که در خدمت منافع خارجی است و از این رو تابعیت بحرینی او را سلب می کند. حسین نوشابادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید روزنامه قانون بر اساس مستندات دادستانی توقیف شده و وزارت ارشاد در این زمینه نقش نداشته است. آقای نوشابادی در این باره از رسانه‌ها خواسته است که به گونه‌ای عمل کنند که از قانون تخطی نشود. او در این حال تاکید کرده که یک رسانه باید به سمتی حرکت کند تا به گفته او خطای یک خبرنگار کل رسانه را به تعطیلی نکشاند. روز دوشنبه وبسایت روزنامه قانون دلیل توقیف روزنامه را اعلام جرم سازمان اطلاعات سپاه و معاونت حقوقی امور مجلس سپاه ذکر کرده و نوشته است این روزنامه به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا متهم شده است. گفته می شود گزارش روزنامه قانون درباره تصویب طرح نحوه ممنوعیت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در روز پایانی مجلس نهم یکی از دلایل توقیف این روزنامه است. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در اطلاعیه از به امضا رسیدن یک تفاهم‌نامه با شرکت بوئینگ در خرداد ماه خبر داد. بنابر اطلاعیه این تفاهم‌نامه پس از چند دور دیدار طرفین انجام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر این تفاهم‌نامه درباره خرید تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید، مدل‌های 300 ER و 900 از سری بوئینگ 777 است که در صورت اخذ مجوزهای لازم توسط دو طرف انجام خواهد شد. در همین باره بیشتر بشنوید از جمشید زند.
بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین هواپیمایی جمهوری اسلامی و شرکت آمریکایی بوئینگ به امضا رسیده، ایران تعدادی هواپیمای بوئینگ 737 نسل جدید و مدل‌های 300 و 900 از سری بوئینگ 777 از شرکت بوئینگ خریداری می‌کند. روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که نهایی شدن این قرارداد منوط به اخذ مجوزهای نهایی از سوی دولت‌های ایران و آمریکاست. در همین حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که با رفع مشکلات پرداخت‌های مالی نخستین هواپیماهای جدید خریداری شده تا پیش از نوروز سال 96 وارد ناوگان هوایی کشور شود. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود که توافق اولیه میان ایران و شرکت بوئینگ برای خرید هواپیما مکتوب شده و دو شرکت بوئینگ و ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه داری آمریکا هستند. به گفته آقای عابدزاده شمار هواپیماهای بوئینگ برای خرید 100 فروند است که قرار است از طریق فایننس در اختیار تهران قرار گیرد. در فروردین ماه امسال هیئتی از شرکت هواپیمایی بوئینگ به تهران سفر کرد و در همان زمان مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت که این شرکت هواپیماسازی سری جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران پیشنهاد کرده است. سال گذشته هم همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس و روم چندین تفاهم‌نامه اقتصادی میان ایران با فرانسه و ایتالیا به امضا رسید که یکی از آنها تفاهم‌نامه خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس از فرانسه بود. اما این قرارداد به دلیل اینکه بخشی از قطعات ایرباس در ایالات متحده ساخته می‌شود، مشروط به صدور مجوز از طرف دولت آمریکاست و همکنون روند اجرای این قرارداد با کندی مواجه شده است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نیز پیش از این از توافقات اولیه میان ایران و بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری انتقاد کرده و گفتند که کنگره این کشور رویکرد مساعدی به این توافق نخواهد داشت. در همین حال یک گروه حقوقی اسرائیلی نیز همسو با سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده است با طرح شکایت در دادگاه تلاش می‌کند مانع از اجرایی شدن توافقات طرفین شود. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی اجرایی شدن توافق اتمی موسوم به برجام در دی ماه سال گذشته طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد. وزارت خزانه داری آمریکا نیز در 5 فروردین ماه مجوز کلی برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را به شرکت‌های آمریکایی داد. در ناوگان هوایی ایران هنوز از بوئینگ های خریداری شده در زمان حکومت پیشین ایران استفاده می شود.
در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
بالاخره مرگ بر آمریکایی که ما می گفتیم نتیجه داد. اونم 100 فروند هواپیمای بوئینگ.
آقای روحانی تو رو به اون دینی که میپرستی اینقدر خناک نکن. مدیر به اندازه یک کارگرم کار نمی کنه. هر یه مدیر برابر 1000 تا کارگری که 700 تومن حقوق میگیره داره حقوق میگیره. آقای روحانی همه مردم از این عدل شما عدالت شما ناراحتن.
آقای این کسی که زنگ میزنین میگین چرا فلانی 233 میلیون حقوق میگرفته ما 1,200,000 تومن، ما 800,000 تومان خبر نداریم. بیاین توی شهره کوچوک، بیاین توی دهاته ایران ببینین خانواده هستی موی 100,000 تومان هم درآمد نداره. کارگر میشستم که کار گیرش نمیاد، خانوادهش داره علف میخوره، علف نون خشک داره میخره، به جایی که میگه میخوام بدم به مرغ میره خیس میکنه میخوره. چرا شما حق اینا رو ضایع میکنین؟ هی شما تا چیزی میشه خودتون میندازین وسط، ما هم نداریم، حقوقمون کمه، بیاین فکر اینا باشین.
وزارت اطلاعات هر چند مدت میگوید که اعدادی نیروهای تروریست و مخرب دستگیر کردیم، در صورتی که هیچ کدوم اینها را نشان مردم از تلویزیون ندادند. حالا میگویند که وهابیون هدف اینهایی است که تعدادی از نیروهای اهل سنت را به این بهانه از بین ببرد.
واقعا که جای تأسف آقای قاسم سلیمانی وزیر امور خارجه است. چه کاره است که ایشون داره نامه میده به یه دولت خارجی که با تبعه خودش چیکار بکنه یا چیکار نکنه. آقای خاتمی میگه من تدارکچی هستم، این آقای روحانی از تدارکچی هم یه تله رفته عقب‌تر. یه وزیر امور خارجه، یه دولت، یه تشکیلات، یکی از تو سپاه به یه کشور دیگه نامه میده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روسیه میگوید موشکی را با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت عبور از سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را دارد. مسکو توجیه واشنگتن که این سپر برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی ایران ایجاد می شود را باور ندارد و مظنون است هدف از آن محدودسازی توانایی راهبردی روسیه باشد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه سه‌شنبه اعلام کرد موشک کوتاه‌برد آزمایش کرده که به گفته نماینده وزارت دفاع این کشور یکی از اقدامات روسیه برای مقابله با استقرار سیستم پدافند موشکی آمریکا در اروپا است. ویکتور گومینوی، معاون فرمانده نیروهای هوایی و موشکی روسیه، در پی پرتاب این موشک تأکید کرد موشک آزمایش شده با موفقیت به هدف تعریف شده اصابت کرد و نشان داد قابلیت عبور از سامانه‌هایی را دارد که آمریکا در شرق اروپا مستقر می‌کند. خبرگزاری‌های روسی در گزارش این خبر افزودند که روسیه همچنین در پی تکمیل تسلیحات فوق صوتی است که هدف آن نیز رسوخ به سپر دفاع موشکی آمریکا است. گومینوی، معاون فرمانده نیروهای هوایی و موشکی روسیه، به خبرنگاران گفت:
این موشک یکی از سریع‌ترین موشک‌ها در زرادخانه موشکی روسیه است و هدف آن مقابله با موشک‌های تهاجمی در فاصله بسیار نزدیک است. وقتی که یک موشک وارد کشورمان می‌شود، سرعت واکنش حیاتی است و با افتخار می‌توان گفت که موشک جدید دارای بهترین ویژگی‌ها اعم از پرسرعت‌ترین سیستم پرتاب است.
روسیه در حال این موشک جدید را برای مقابله با سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا آزمایش کرد که تنها چند روز پیش ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته بود آمریکایی‌ها می توانند مخفیانه سیستم دفاع ضد موشکی در نزدیکی روسیه را به سلاح‌های تهاجمی تبدیل کنند. وی همچنین تأکید کرد مسکو برای حفظ توازن برنامه موشکی خود را بروز کرده و به دستاوردهای قابل توجهی برای ارتقای سامانه‌های موشکی و ضد موشکی رسیده. اعتراض روسیه به سپر دفاع موشکی آمریکا در حال است که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید کردند این سیستم علیه روسیه نیست، بلکه برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود. اما مسکو همواره این توجیه را رد کرده و در واکنش اخیر نیز پوتین گفت تهدید از سوی ایران وجود ندارد و با این بهانه واشنگتن در پی فریب ما بوده. ایگر کاروچینکا، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید روسیه چاره جز مقابله با هر گونه تلاش برای محدودسازی توانایی‌های نظامیش را ندارد.
Перспективе США хотели бы создать такую глобальную систему противоракетной обороны, которая могла бы девальвировать.
هدف قایی آمریکا ایجاد سیستم جهانی ضد موشکی است که بتواند توانایی راهبردی روسیه را به کل خنسا کند. مشخصا این طرح به ایران ربطی ندارد و تا کنون استدلال‌های فراوانی در این رابطه ارائه شده که کافی است بگویم ایران دیوانه نیست علیه ناتو جنگ آغاز کند. در مقابل جنگ نیابتی بین روسیه و آمریکا شدت گرفته و طبیعی است دو کشور در پی تقویت توانایی نظامی خود باشند. البته روسیه باید گام‌های اساسی‌تری بردارد و می‌بینیم طرح مقابله با سیستم ضد موشکی آمریکا در حال اجراست. پیشتر ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اعلام کرده بود هدف از این طرح مقابله با هر گونه تهدید علیه توانایی راهبردی هسته‌ای‌مان در شرایط جنگ واقعی است.
موسکو که سیستم پدافند هوایی ناتو را تهدیدآمیز می‌داند، در توجیه تحویل سامانه‌های پدافند هوایی S-300 به ایران اصرار کرده که این سیستم صرفاً دفاعی است. اما واشنگتن و تل‌آویو اعلام کردند دستیابی ایران به سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی توازن قدرت در منطقه را برهم خواهد زد. در تازه‌ترین واکنش، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دوشنبه گفت کشورش در حال بررسی اعمال تحریم‌ها در ارتباط با فروش S-300 به ایران است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
نمایندگان دائم اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه بر سر تمدید 6 ماهه تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال می‌شود توافق کردند. این تصمیم اعضای اتحادیه اروپا که در پی دیداری در لوکزامبورگ به دست آمد، احتیاج به تایید رهبران این کشورها در نشست هفته آینده آنها دارد. پیشتر برخی اعضای این اتحادیه خواستار رویکرد آشتی جویانه نسبت به مسکو بودند. این تحریم‌ها که در پی درگیری نظامی روسیه و اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اعمال شد، پایان ماه جاری میلادی کمتر از 10 روز دیگر منقضی خواهد شد. 16:15 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.